تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش مبتلایان به 7040 نفر در شبانه روز اخیر زنگ هشدار را به صدا درآورده است. رئیس سازمان غذا و دارو، کادر درمان و سالمندان در اولویت دریافت واکسن اسپوتنیک روسی هستند.
مرگ و میرهای واکسن آمریکایی فایزر بازار واکسن روسی را در اروپا هم داغ کرد. دیلی میرور: انباشت اجساد قربانیان کرونا در مؤسسات کفن و دفن انگلیس، قتلگاه کرونایی جهان.
برجام روی میز زیاده خواهی ترائیکای اروپا و آمریکا، بازی جدید رئیس جمهور فرانسه با برجام با مهره سعودی صهیونیستی
و سایه ابهام بر نخستین سخنرانی جو بایدن درباره سیاست خارجی، از سکوت رئیس جمهور آمریکا درباره برجام تا ادعای توقف حمایت از ائتلاف سعودی در یمن. آیا آمریکای بایدن در پی ظاهرسازی است یا کاهش نظامیگری و جنگ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 8 صبح رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
افزایش مبتلایان به 7040 نفر در شبانه روز اخیر زنگ هشدار را به صدا درآورده است. وضعیت کرونایی برخی شهرها همچون کیش و قشم، آنطور که معاون کل وزارت بهداشت میگوید، در دو هفته اخیر با ساز ناکوک کرونایی کنسرت ها از آبی به نارنجی کرونایی رسیدند. هم اکنون هم 6 شهر پرخطر کرونایی در کشور به 36 شهر رسیده است. مرتضی علی مردانی گزارش میدهد.
در کمین است تا شهر را دوباره و باز سرخ کند. اگر شهر او را جدی نگیرد، اگر مراقب نباشد، باز و دوباره او قدرت میگیرد و جان بیشتری را از اهالی شهر را میگیرد.
تو سطح شهر واقعا مردم ماسک نزدن. باید به این فکر کنیم که دوباره آمار کرونا احتمال داره بالا بره و اینکه یکی از عزیزانمون رو از دست بدیم.
برن داخل این اتاقای مریضا رو ببینن که واقعا ببین با چه عذابی اونجا خوابیدن.
آنطور هم که وزارت بهداشت اعلام کرده، از فردا شنبه تعداد شهرهای نارنجی دو برابر می شود و از 18 به عدد 36 می رسد. در وضع جدید رنگبندی، شهرستان های زرد از 130 به 178 مورد افزایش پیدا کرد و در مقابل شهرستان های آبی از 300 به 234 مورد کاهش یافته، که این یعنی هشدار، یعنی جان گرفتن دوباره کووید 19 در کشور. حریچی معاون وزیر بهداشت:
الان از لحاظ وضعیت رنگبندی اتفاقی که افتاده، تعداد شهرهای نارنجیمون در 10 روز اخیر دو برابر شده. حدود عرض شود خدمتون 30% ما شهرهای نارنجیمون افزایش پیدا کرده.
اگر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جدی گرفته نشود، در موج چهارم کرونا میزان شیوع مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری افزایش می‌یابد، چرا که ممکن است ویروس جهش یافته و مقاوم شود. ویروس جهش یافته که بیشتر جان می‌گیرد. دکتر عمادی:
الان شواهدی که داره با گذشت زمان یواش یواش خودش و این حقایق نشون میده اینه که یه مقدار بیماریزایی هم بیشتر و میزان کشندگیش هم در واقع بیشتر باشه.
اما همزمان با شیب آرام و متمایل به تند کرونا در کشور، نخستین محموله واکسن روسیه وارد کشور شد. طبق قرارداد بناست 2 میلیون دوز واکسن از روسیه دریافت شود و محموله های بعدی به سرعت وارد کشور شود. آقای محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
بعد از اینکه مطالعات کیفی، مطالعات پیش بالینی و بالینی انجام گرفت، مطالعات فاز 1، 2 و 3 اون هم بررسی شد. فاز 3 رو با یه تعدادی که الان اسپوتنیک 5 برای 12800 نفر به ما مستندات داده، که اینها در واقع تست سیفتی روی اونها انجام شده و موفقیت آمیز بوده.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، هم کادر درمان و سالمندان در اولویت دریافت هستند. دکتر شانساز:
طبق برنامه و اولویت بندی که همکارانمون در معاونت بهداشتی اعلام کردن، تزریق به موقعش آغاز خواهد شد. البته سامانه‌ای بر این در نظر گرفته شده و همه تمهیدات و پیشبینی‌های لازم داره انجام میشه.
اما با همه اینها فعلا و تا زمان واکسیناسیون سراسری و قطعی، تنها راه و چاره رعایت نکات بهداشتی و استفاده از سپری به نام ماسک است.
با گذشت 40 روز از آغاز تزریق واکسن آمریکایی فایزر در برخی کشورها و تلفات و عوارض قابل توجه آن، حالا برخی کشورهای اروپایی هم از جمله فرانسه و آلمان به فکر خرید واکسن‌های روسی و چینی افتادند. اما بشنوید از شمار مبتلایان به کرونا در جهان که به 105 میلیون و 500 هزار نفر نزدیک شده. از این تعداد در مجموع 2 میلیون و 295 هزار نفر جان خود را از دست دادند. فقط در شبانه روز گذشته حدود 14300 بیمار کرونایی در سراسر جهان جان باختند که بیش از 3500 نفر آنها آمریکایی بودند. پس از آمریکا، مکزیک، برزیل، انگلیس و آلمان بیشترین تلفات روزانه کرونا را به نام خود ثبت کردند. در انگلیس به نوشته ی روزنامه دیلی میرور، مؤسسات کفن و دفن از اجساد قربانیان کرونا انباشته شده و برخی خانواده ها باید 5 هفته منتظر بمانند تا اجساد عزیزانشان به خاک سپرده شوند. انگلیس که با ثبت تلفات حدود 120 هزار نفری بیشترین آمار قربانیان کرونا نسبت به جمعیتش را در جهان دارد، با بدترین رکود اقتصادی بین کشورهای صنعتی جهان هم دست به گریبان است.
گزارش‌های منتشر شده با استناد به اطلاعات مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد این کشور در مقایسه با 7 کشور صنعتی دیگر جهان پارسال بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را داشت. ریشی سوناک، وزیر خزانه داری انگلیس:
دوران اقتصاد اضطراری در این کشور آغاز شده است و اکنون شاهدیم که بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در 300 سال اخیر پدید آمده است.
این شرایط انتقاد دیگر احزاب از عملکرد حزب حاکم محافظه‌کار را افزایش داده است. آلیسون تیولیز، نماینده حزب ملی اسکاتلند:
وزیر خزانه داری باید یک برنامه عملی برای سالیان آینده ارائه دهد، اما آنچه به آن توجه نشده پیامدهای خروج کشور از اتحادیه اروپا است.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، انگلیس اکنون با بدترین رکود اقتصادی در مقایسه با کشورهای صنعتی جهان مواجه و همزمان دارای بیشترین شمار قربانیان از کرونا در جهان به نسبت جمعیت شده است. یک شهروند انگلیسی:
همه‌گیری حتی بر اقتصاد اثر منفی داره. شمار بیکاران مدام داره زیادتر میشه و تعدادی از مبتلایان نیز خودشون رو قرنطینه نمی‌کنن چون که از حمایت دولت برخوردار نیستند.
گوردون براون، نخست وزیر اسبق انگلیس، به تازگی هشدار داد که اگر تغییرات اساسی در اداره امور کشور انجام نشود، بریتانیا به کشوری در هم ریخته مبدل خواهد شد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، انگلیس در سالی که گذشت 10% از توان اقتصادی خود را از دست داد و دست کم تا سال 2022 نمی‌تواند به شرایط اقتصادی پیش از همه‌گیری بازگردد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مراسم یوم الله 22 بهمن امسال در بستر فضای مجازی هم برگزار می شود. سخنگوی شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی اعلام کرده با توجه به محدودیت های کرونایی، هموطنان می توانند تا 22 بهمن برای شرکت در این راهپیمایی مجازی به آدرس اینترنتی fajr.ccoip.ir مراجعه نمایند. آقای رامندی:
انشالله هموطنان عزیز ما و ایرانیان خارج از کشور و علاقمندان به جبهه انقلاب اسلامی انشالله میتوانند با مراجعه به سایت fajr.ccoip.ir در این راهپیمایی مجازی حضور گسترده و پرشوری به هم برسونند که انشالله بتونیم بار دیگر این ندای حق طلبی ملت بزرگ ایران اسلامی رو به گوش جهانیان برسونیم و بار دیگر با این حضور در بستر فضای مجازی و راهپیمایی مجازی بتونیم با آرمان‌ها و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنیم.
اما سازمان بسیج دانش آموزی هم همزمان با دهه فجر نهمی دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب را در فضای مجازی راه اندازی کرده است. آقای صفدری، دبیر نهمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب:
دانش آموز گروه بندی میشن و با توجه به اینکه محور نمایشگاه مدرسه انقلاب امسال هم مثل سال گذشته بیانیه گام دوم انقلاب هست، موضوعات بیانیه رو مطالعه میکنن، دسته‌بندی میکنن و یک محتوای خوب رو ازش استخراج میکنن. قدم بعدی اینه که بچه‌ها بیان مهارت تولید یک اثر رو در فضای مجازی یاد بگیرن. یک سایتی طراحی شده به نام سایت مدرسه انقلاب که هم آموزش مهارت‌ها رو بر بچه‌ها اونجا گذاشتیم و هم محتواهای لازمی که برای تولید محتوا و اثر نیاز دارن اونجا برای بچه‌ها بارگذاری شد. قدم سوم تولید یک اثر خوب و پرمحتوا و انتشارش در فضای مجازیه. 4 تا قالب ما برای نمایشگاه امسال در نظر گرفتیم. یه دانش آموز ما میتونه یکی از این قالب‌ها رو انتخاب بکنه، یا میخواد صوتی باشه یا میخواد مکتوب باشه یا صوتی و تصویری اپلیکیشن باشه و محتوایی که از بیانیه گام دوم استخراج کرده، مطالعه کرده، گفتگو کرده، اینو در این قالب پیاده بکنه و یک اثر تولید کنه.
رئیس قوه قضاییه در پایان سفر استانی به گیلان از اختصاص 1400 میلیارد ریالی اعتبار برای رفع مشکلات این استان خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این سفر یک روزه ضمن شرکت در شورای اداری و جلسه احیای حقوق عامه در بازدید از برخی صنایع این استان از جمله کارخانه‌های پوشش و الکتریک دستورات لازم برای بررسی و رفع مشکلات آنها را صادر کرد. بررسی مشکلات زیست محیطی، وضعیت پسماند، طالاب انزلی و تعرض به منابع طبیعی از دیگر موضوعات مورد بررسی آقای رئیسی در سفر به گیلان بود.
با بومیسازی تجهیزات کره‌ای کارخانه چادر مشکی کشورمان احیا شد. نخستین کارخانه بخش خصوصی تولید چادر مشکی کشور پس از 8 سال تعطیلی در خانسار فعالیت خود را از سر گرفت. این واحده تولیدی در مرحله اول ظرفیت تولید 5 میلیون متر پارچه چادر مشکی در سال را دارد و علاوه بر چادر مشکی انواع پارچه های پیراهن، شلوار، مانتو، روسری هم تولید می کند. تجهیزات این مرکز تولیدی مربوط به کشور کره و به همت متخصصان داخلی بومی سازی و راه اندازی شده و عمده مواد اولیه این مرکز تولیدی به ویژه نخ از داخل کشور تهیه و تأمین می شود.
اعتراض شدید سازمان حفاظت محیط زیست به حذف استعلام زیست محیطی در مرحله احداث و بهره‌برداری واحدها در شهرک‌های صنعتی. بر اساس قانون واحدهای صنعتی در دست بهره‌برداری باید در خصوص آلودگی آب، خاک و هوا استعلامات زیست محیطی بگیرند، اما مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تصمیم جدید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد این وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست را خدشه‌دار کرده است. آقای جلالوند با اشاره به اینکه این اقدام قانون زدایی است تا مقررات زدایی گفته است، سازمان محیط زیست به علت تبعات جدی زیست محیطی به شدت با آن اعتراض دارد.
این شدیداً مورد اعتراض سازمان قرار گرفت از این بابت که تصمیم گیری مغایر با ماده 11 قانون هوای پاک که در اونجا میگه هر گونه احداث، تغییر خط تولید، بهره برداری، افزایش ظرفیت مستلزم کسب نظر سازمان محیط زیست. ما گفتیم این هیئت اومده در فرایند قانون زدایی ورود پیدا کرده به جای مقررات زدایی. یعنی درست میگه این ثابته محیط زیستیه در که این اصل قانون مصوبه مجلسه. بهشون اعلام کردیم که این تصمیم به بهبود فضای کسب و کار هم منجر نمیشه، به یه بی‌نظمی. ما 1000 تا شهرک صنعتی داریم که بیش از 60-70% صنعت کشور تو اینا مستقر میشه. بعضی از این صنعتی قدیم تو حریم شهرها نزدیک سکونتگاه‌ها هستن و اگر استعلام نشه اینا میان در محل‌هایی برای مردم مزاحمت‌های ایجاد میشه. عرضم اینه که به هر حال این قانون باعث میشه که وظیفه نظارتی سازمان محیط زیست را دچار خدشه میکنه که به نظر من پیامدهای بهداشتیش برای سلامتی مردم بسیار زیاده. اما راهکارهای فراوانی هست که هم ما این زمانهای در واقع استعلام را کم کنی، توسعه اتفاق بیفته، هم محیط زیست حفظ بشه. از این بابت این نامه رسمی هم به آقای وزیر دادیم از طرف ریاست سازمان که روی تصمیمشون بازنگری کنن. ما آماده همکاری در زمینه‌های حل مسئله هستیم.
صنعت گاز خودکفاتر از همیشه. آقای منتظر تربتی مدیر عامل شرکت ملی گاز میگوید تقریبا تمام تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز در کشور بومی سازی شده و این موجب شده که علارغم تحریم ها هیچ وقفه‌ای در تولید گاز و پالایش و انتقال آن اتفاق نیفتد.
علی‌رغم همه این تحریم‌هایی که بوده واقعاً هیچ وقفه‌ای در تولید، پالایش و انتقال گاز اتفاق نیفتاده. این بهترین دلیل هست. واقعاً صنعتی هستیم که کمترین وابستگی رو داریم. ولی که تجهیزات عمده‌ای که در صنعت گاز مهم هست و هایتک هستن، سیستم‌های دوار هستن، تورکامپرسورها هستن که اینا همه در داخل کشور دارن تولید میشن. موضوعات برق و ابزار دقیق هست که اونها هم بخش عمده‌اش در داخل بوده. تقریباً همه نیازهای باقی مونده رو ما ارائه دادیم و خوشبختانه برای همه اونها هم شرکت‌های داخلی اومدن، پیش قدم شدن و با ما قرارداد بستن که برن و تولید بکنن. این پیشبینی خوبی هم شده از بابت تضمین خریدی که ما بهشون میدیم برای تولید بار اول و کمک‌هایی که میتونیم بکنیم. اینها همه باعث میشه که تشویق بشن تولید کنندگان داخلی که بدون دغدغه برن و این تولیدات رو انجام بدن.
نشست چهار جانبه تروئیکای اروپا و آمریکا درباره ایران. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شده وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس و آمریکا به زودی یک نشست مجازی درباره ایران برگزار می‌کنند. این منابع بدون اعلام زمان دقیق این نشست مدعی شدند این نشست چهار جانبه احتمالاً روز جمعه یا هفته آینده اتفاق خواهد افتاد. رسانه‌های آمریکایی هم اعلام کردند نشست امروز کمیته شورای امنیت ملی آمریکا با محوریت برنامه هسته‌ای ایران تشکیل می‌شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته تمام اعضای برجام برای تعامل آمادند. اما بشنوید از بازی جدید مکرون رئیس جمهور فرانسه با برجام که بار دیگر خواستار حضور عربستان و رژیم صهیونیستی در آنچه که توافق جدید هسته‌ای ایران خوانده شده. این درخواست دوباره در حالی است که پیشتر وزارت خارجه کشورمان خطاب مکرون خاطر نشان کرده که برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نبوده و طرفای آن هم مشخص و غیر قابل تغییر هستند.
تیم دادستانی محاکمه ترامپ در سنا رئیس جمهور سابق آمریکا را احضار کرد. مدیر تیم دادستانی محاکمه ترامپ در یادداشتی از ترامپ خواسته تا هفته آینده بدون در نظر گرفتن آنکه جلسه محاکمه برگزار شده یا نه شهادت خود را ارائه دهد. این مقام آمریکایی دلیل این نامی خود به ترامپ را تشویق رئیس جمهور سابق آمریکا به اعتراضات کنگره برای تغییر نتایج انتخاباتی عنوان کرده است. اما ترامپ درخواست رسمی برای ارائه ادله خود در دادگاه استیضاح را رد کرده است. پایگاه خبری بیزینس اینسایدر هم به نقل از برخی منابع اعلام کرده ترامپ برای انجام حملات انتقام جویانه علیه هر نماینده جمهوری خواه که بخواهد به نفع محکومیتش رأی دهد برنامه ریزی کرده است.
اما همانطور که در بخش قبلی خبر شنیدین، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی اگرچه از بازگشت آمریکا به دیپلماسی سخن گفت، اما در خصوص برجام و ضرورت لغو تحریم‌های ایران سکوت کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این موضوع همکارم محمود بلنداختر از تحریریه رادیو ایران با ما هستند. آقای بلنداختر سلام. جو بایدن در سخنرانی خود درباره سیاست خارجی روی چه موضوعاتی تمرکز کرد؟
با سلام و صبح بخیر. خب این نخستین سخنرانی آقای بایدن بود بعد از مراسم تحلیفش و به تعبیر آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن، او میخواست بگه که برای دولت او دیپلماسی مهمه. رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی عمدتاً بر بازسازی ائتلاف‌ها و اتحادهای قبلی آمریکا تاکید کرد. او گفت که ماهیچه‌های ائتلاف آمریکا به اصطلاح باید تقویت بشه، چرا که به گفته او به علت سوء استفاده از قدرت در دولت قبلی ائتلاف ها ضعیف شده. بایدن خب در این سخنرانی روی موضوعاتی همچون چین و روسیه و بحث یمن هم تمرکز کرد. همونطور که گفتین با این حال اگرچه در چند روز اخیر روی موضوع ایران روی موضوع ایران خیلی تمرکز شد در دولت آقای بایدن، ولی در صحبت‌های دیروز بایدن اشاره‌ای به بحث برجام نشد.
نقطه جالب موضوع همینجاست، اما گویا به موضوع ایران از یه زوایای دیگه اشاره کرد.
بله دقیقاً، اگرچه او بر استفاده دولتش از بحث دیپلماسی بارها تأکید کرد، اما هیچ اشاره‌ای به برجام و بازگشت آمریکا به این توافق نکرد. خب بازگشت به برجام چیزیه که خود بایدن قبلاً وعده داده. البته همونطور که شما گفتید در یه جا از صحبت‌هاش به موضوع ایران اشاره شد که اگه موافق باشین ما این بخش از صحبت‌های بایدن رو بشنویم.
ما به همه حمایت‌های آمریکا از عملیات تهاجمی در جنگ یمن پایان می‌دهیم، از جمله فروش تسلیحات مربوطه. در این حال عربستان سعودی با حملات موشکی، حملات هواپیمایی بدون سرنشین و سایر تهدیدات از جانب نیروهای تحت حمایت ایران در کشورهای مختلف روبروه و بر همین اساس هم ما همچنان به حمایت و کمک به عربستان سعودی در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و مردم خود ادامه میدیم.
بله.
بله، البته خب باید بگیم که این سکوت خودش یه در واقع خودش یه موضوعیه و قابل تحلیل هست و نیاز هست.
همینو می‌خواستم بگم که حالا بایدن به موضوع ایران از زاویه ادعاهای آمریکا درباره سیاست‌های منطقه‌ای کشورمون اشاره کرد.
ببینید، توی این مسئله در واقع تو بحث صحبت‌هاش درباره یمن یه تحلیل خیلی مهمی هست که اون اینه که احتمالاً بایدن هدفش این بود که با توجه به صحبت‌هایی که درباره برجام در روزهای اخیر شده به دیپلماسی یک فرصتی داده بشه که در واقع این فضا برای دیپلماسی به هم نخوره. البته یه تحلیل دیگه وجود داره و اون اینه که با رفتار دولت بایدن در روزهای اخیر بیشتر جور در میاد و اون تحلیل اینه. ببینید، آقای بلینکن به عنوان وزیر خارجه آمریکا مدعی شده که آمریکا در صورتی به برجام برمیگرده که اول ایران به همه تعهداتش برگرده، دوم که آمریکا تعهداتش رو در واقع تعهدات ایران رو راستی آزمایی کنه اقداماتی که انجام میده و مسئله بعدی اینه که از این توافق بازگشت به برجام به عنوان سکوی برای توافقات گسترده تر درباره موضوعات دیگه استفاده بکنه. صحبت‌های مکرون رو هم حتما شنوندگان عزیز در جریان هستن. دیشب رئیس جمهور فرانسه دوباره ادعا کرده که در مذاکرات هسته‌ای ایران باید صهیونیست‌ها و سعودی‌ها هم باشن. خب وقتی این صحبت‌ها رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که بایدن در صحبت‌هاش درباره ایران احتمالاً آمدانه در خصوص برجام سکوت کرد و در موضوع ایران وارد بحث ایران شد تا نشون بده که آمریکا در دوره جدید تنها به برجام فکر نمی‌کنه و همونجور که خیلی ها گفتن رویاهای دیگه ای داره.
خب آقای بلنداختر، این سوال پیش میاد که وقتی بحث برجام مطرح میشه، درخواست آمریکا برای این که اول ایران باید به برجام برگرده و آمریکا اونو راستی آزمایی کنه، چطور با منطق و حالا همون دیپلماسی مطرح جور در میاد؟ مگه ایران بود که از برجام خارج شد؟
ببینید، البته آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر نشون دادن که منطقشون چیه. شرط و شروط‌های مقامات دولت بایدن در دو هفته گذشته هم برای ایران در خصوص برجام داره همین بی‌منطقی رو نشون میده. ولی خب به نظرم باید صبر کرد و دید آمریکایی‌ها دقیقاً چه هدفی دارن. اما اون چه که مشخصه اینه که ایران تکلیف طرف غربی رو روشن کرده، همونطور که آقای روحانی رئیس جمهور هم اخیراً بهش اشاره کردن، گفتن که دیدگاه ایران مشخصه، اینکه هیچ بندی از برجام اضافه کم نمیشه و اینکه هیچ طرف دیگه ای هم به مذاکرات هسته ای اضافه نخواهد
شد. حالا آقای بلنداختر، برگردیم به موضوع سخنرانی بایدن. ما صدای اونو شنیدیم که از توقف حمایت آمریکا از عملیات تهاجمی در یمن سخن گفت، درسته؟
بله، دقیقاً او گفت که در واقع حمایت آمریکا رو از ائتلاف متوقف میکنه، اما جزئیات و تحلیل این مسئله واقعا قابل توجهه. مثلا در بحث توقف حمایت تسلیحاتی از سعودی ها خیلی مبهم گفت که ما این حمایت رو متوقف میکنیم، اما دوباره بلافاصله بحث ایران که مطرح شد، همونجور که شنیدیم صدای آقای بایدن رو، گفت که ما به حمایت از عربستان ادامه میدیم. کمان که ما یه خبری داشتیم دیروز که پایگاه آمریکا در غرب عربستان در حال گسترش هست. مسئله دیگه در واقع که بایدن دربارش چیزی نگفت و مبهم صحبت کرد این هست که آقای جیک سالیوان بلافاصله بعد از صحبت های بایدن گفت که این توقف حمایت از ائتلاف سعودی شامل جنگ با القاعده نمیشه، یعنی باز راه برای ادامه جنگ در یمن باز موند و مشخص نیست که اگه فردا حمله صورت بگیره کی میخواد تشخیص بده.
خود یمنی ها هم موضوع توقف حمایت آمریکا از متجاوزان رو خیلی جدی نگرفتن.
بله، دقیقاً همینطوره. آقای محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن گفته یمنی ها فریب اظهارات ظاهری رو نمیخورن و تا زمانی که جنگ متوقف نشه و محاصره یمن پایان پیدا نکنه، هر اقدامی ظاهری و بی‌اعتبار. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله هم گفته نشانه ای واقعی برای برقراری صلح در یمن دیده نمیشه و تا زمانی که تهاجم و رفع محاصره صورت نگیره نمیشه قضاوت
کرد. آقای بلنداختر، تو بررسی هایی که کردین، بایدن درباره موضوعات دیگه سیاست خارجی آمریکا چی گفت؟
ببینید، تو از بحث جنگ در واقع دور نشدیم، بحث یمن رو بهش اشاره کردیم. خب بایدن بحث حضور نظامیان آمریکا توی آلمان که مطرح شد، 36,000 نظامی قرار بود، این نظامی ها در دولت قبلی تصمیم گرفته شد که کاهش پیدا کنه، ولی اینجا دیدیم که آقای بایدن گفت که این نظامی ها باقی خواهند بود در آلمان. مسئله بعد بحث افغانستان بود که باز تصمیم گرفته شده بود که خارج بشن از افغانستان تا ماه فوریه، ولی اینجا هم بایدن سکوت کرد. درباره عراق و سوریه هم در واقع ما سکوت بایدن رو دیشب دیدیم. اما درباره جالب‌تر اینه که درباره روسیه و چین در واقع همون رویکرد دولت گذشته رو ما شنیدیم و اینکه تفاوت چندانی مشاهده نشد، اینکه قراره باز هم اون تقابل ادامه پیدا بکنه. اینجا ما یه صدا داریم از آقای بایدن، اگه موافق باشین
بشنویم. ما در بالا بردن هزینه‌ها برای روسیه و دفاع از دوستان و منافع حیاتی ما تعلل نمی کنیم. ما در قالب ائتلاف و همکاری با شرکای خود در برخورد با روسیه مؤثرتر عمل خواهیم کرد. ما همچنین چالش های ایجاد شده توسط جدیترین رقیب آمریکا یعنی چین را به طور مستقیم مد نظر قرار می دیم و با سوء استفاده های اقتصادی اون مقابله می کنیم. ما به اقدامات تهاجمی چین هم پاسخ می دیم.
صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو شنیدیم که دیروز در اولین سخنرانیش درباره سیاست خارجی ایراد کرد.
سپاسگزارم از شما آقای بلنداختر از تحریری رادیو ایران.
ممنونم.
اما شنیده شدن صدای انفجار مهیب در حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی. رسانه‌های رژیم صهیونیستی خبر دادند که این صدا از منطقه‌ای در نزدیکی یک کارخانه مواد شیمیایی شنیده شده است. این انفجار موجب نگرانی و وحشت هزاران نفر از ساکنان این شهر شد. هنوز درباره علت انفجار خبری منتشر نشده است، اما برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه مدعی شدند که این انفجار به دلیل تخریب یک ساختمان بوده است. این در حالی است که تصاویر این انفجار و حجم گسترده آتش آن با دود ناشی از تخریب ساختمان کاملا متفاوت است.
حمله توپخانه‌ای نیروهای حشد الشعبی به مقر نیروهای تروریستی داعشی. رسانه‌های عراقی اعلام کردند نیروهای موشکی تیپ 1 نیروهای حشد الشعبی در استان دیاله مقرهای گروه‌های تروریستی داعش را در هم کوبیدند. اخبار اولیه از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست‌ها حکایت دارد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم حقایان. در آغاز هفته 14 لیگ برتر فوتبال کشور دیروز تیم پرسپولیس تهران در تبریز با تکل دقیقه 53 سید جلال حسینی تراکتور را شکست داد و به جمع بالانشینان جدول پیوست. عباس چمنیان مربی تراکتور:
گلی که دریافت کردیم به دلیل عدم حریف‌گیری که خیلی هم تاکید شده بود، یه لحظه سید جلال حسینی رو غفلت کردن ازش و تبدیل به گل شد. قبل از گل تیم پرسپولیس خب موقعیت مسلمی که مهاجم ما همزویی داشت، اگه تبدیل به گل می‌شد شاید شرایط بازی خیلی تغییر می‌کرد. برای روند بازی مجموعاً بد نبود، ولی طبیعیه که بعد از گلی که ما دریافت کردیم پرسپولیس باز موقعیت‌های گیر آورد و عدم دقت و عجله کردن توی جریان بازی باعث شد که ما نتونیم گل مساوی رو بزنیم. تمام تلاش برای همین بود که بتونیم شرایط بازی رو عوض بکنیم که خب متأسفانه اتفاق نیفتاد.
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس:
تیم تراکتورسازی همیشه یکی از تیم‌های خوب لیگ بوده، بازی کردن جلوی این تیم همیشه سخت بود، ولی بچه‌های ما خیلی با تمرکز بالا با انرژی بالا بازی کردن، موقعیت‌های خیلی زیادی هم داشتیم، میتونستیم با اختلاف گل بیشتری ببریم بازی رو. یکی از بهترین بازی‌های ما تا اینجا کار بود. تبریک میگم برد و تقدیم می‌کنیم به همه هوادارا.
در دیگر بازی دیروز نیز تیم مصر رفسنجان در مشهد با تکل فراز امام‌علی برابر تیم شهر خود را به پیروزی رسید. امروز نیز ساعت 14:30 دقیقه گلگر و نفت مسیسنان در سیجار، ساعت 15 پیکان تهران با ماشینسازی تبریز در زمین شهر قدس، آلومینیوم با سایپای تهران در عراق و در شهرآورد اصفهان، زوبان و سپاهان در فولادشهر، ساعت 16 در شهرآورد خوزستان صنعتنه و فولاد در آبادان و ساعت 17 استقلال تهران و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار می‌گیرند. در ادامه بازی‌های گروه د دوم لیگ برتر بسکتبال کشور نیز دیروز در تهران تیم شیمیدار قم با نتیجه 88-75 مثل کرمان را شکست داد و تیم جوانان کوچین آمور با حساب 110-69 تیم آینده سازان تهران را مغلوب کرد. در ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم چلسی با تک گل جورجینیو از روی نقطه پنالتی تیم تاتنهام و شاگردان خوز مورینیو را شکست داد. در آخرین بازی مرحله 1/4 جام حذفی اسپانیا هم دیشب اتلتیک بیلبائو پس از تساوی 1-1 برابر تیم بتیس در ضربات پنالتی 4-1 به پیروزی رسید و به جمع تیم‌های بارسلونا، لوانته و سویا در مرحله نیمه نهایی پیوست. و رقابت‌های فوتبال جام باشگاه جهان دیروز در قطر آغاز شد و در نخستین بازی تیم اولسان هوندای کره جنوبی قهرمان آسیا 2-1 برای تیم تایگرز مکزیک قهرمان منطقه کنگاکاف مغلوب شد و تیم الدحیل قطر میزبان بازی‌ها با علی کریمی 1-0 نتیجه را به الاهلی مصر قهرمان آفریقا واگذار کرد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی و پس فردا تیم تایگرز با پالمیراس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی و دوشنبه تیم الاهلی با بایرن مونیخ آلمان قهرمان اروپا دیدار میکنند. این بود خبرهای ورزشی.
ممنون که با این بخش خبری از رادیو ایران همراه بودید. صبح بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. خداحافظ.